بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. فرع سومی که عرض کردیم در اینجا مرحوم شیخ متعرض شدن فرمودن برای اینکه میزان و معیار در زمان قدرت بر تسلیم زمان استحقاق و تسلیمه، اون زمانی که تسلیم و وفا لازم است و مستحق است برای اون طرف دیگر، در اون زمان قدرت بر تسلیم لازمه، نه قبل از او یا زمان دیگر. پس اگر در زمان عقد قدرت بر تسلیم بود ولی در اون زمان نبود، در زمان استحقاق تسلیم نبود قدرت بر تسلیم، اینجا عقد باطله. و اول عکس و بالعکس، اگر در اون زمان بود ولی زمان عقد نبود، عقد صحیحه. و مبنی بر این ضابطه‌ای که فرمودن موارد رو بحث کردن که پس بنابراین در این موارد عقد صحیحه. یکی جایی که اون عوض در دست طرف دیگره، مثلا مبیع در دست مشتری است، مبیع در دست مشتری است، اینجا قادر بر تسلیم هم نباشه آقای بایه، باز عقد صحیحه. جای دومی رو که بار کردن، جایی که اصلا تسلیم واجب نباشه، معتبر نباشه، مثل بیع عبد علی من ینعتق علیه، عبدی را که عابقم هست مثلا، قدرت بر تسلیم نداره، میفروشه بر احد العمودینش، بر کسی که این عبد احد العمودین اونه یا عمه. اینجا هم شون میگه یصح البیع گرچه عابق باشه، گرچه قدرت بر تسلیم نباشه. مورد سوم بیع فضولیه. اگر در زمان عقد فضولی قدرت بر تسلیم نبود ولی زمان اجازه مالک قدرت بر تسلیم بود، میفرماید عقد صحیح است، چون زمان بیع فضولی، چون فضولی است، استحقاق تسلیم و وجوب تسلیم نیست. زمانی که زمان استحقاق تسلیمه بعد از اجازه است، اون زمان قدرت بر تسلیم فرضی نه است. مورد چهارم بیع عین مرهون، عین مرهونه است، از بیع راهن قبل از اجازه مرتهن، وقتی که فروخت قدرت بر تسلیم نداشت ولی وقتی که مرتهن اجازه میکنه قدرت بر تسلیم هست، میفرماید اینجا هم یکون البیع صحیح. مورد پنجم بیع سلم است، بیع هایی که صحتش متوقف بر قبض و اقباض، مثل سلم، صرف و سلم، حین البیع قدرت بر تسلیم نیست ولی در وقت تحقق شرط صحت که عبارت از قبض و اقباضه، اون وقت قدرت بر تسلیم هست. اینجا هم این چنین بیع یقع صحیحاً، به جهت اینکه زمانی که قبض اقباض مخواد بشه، بیع صحیح بشه، قدرت بر تسلیم هست. عدم قدرت بر تسلیم در اینجا از قبل مضر نیست، چون بیع هنوز متحقق نشده، صحیح نیست در اونجا بیع، زمان انشاء زمان تحقق بیع نیست در این موارد. شبیه عدم قدرت بر تسلیم زمان ایجاب، حین الایجاب و قبل القبوله، اونجا اگر حین الایجاب قدرت نبود ولی بعد القبول که تحقق بیع به هر دوست، بعد از تحقق قبول اون وقت قدرت بر تسلیم باشه، لا بأس به. این پنج موضع رو مرحوم شیخ بار کردن در این معیار و ضابطه‌ای که فرمودن. این مواردی که بار شده در حقیقت میشه تقسیم کرد به سه مورد. مورد اول اونجایی که اصلا وجوب تسلیم نباشه بر بایع، وجوب وفا نیست اصلا، ساقطه ازش وجوب وفا، یا چون تحصیل حاصل مال در دست مشتری مورد اول، یا چون موضوع نداره وجوب تسلیم، چون به مجرد بیع و تملک قبل از تسلیم از ملکیتش بیرون میره، مثل مورد دوم که یعنی عتق دیگه، ملک اون نیست تا اینکه بخواد، اصلا از مملوکیت بیرون میره، موضوع وجوب تسلیم نیست. این یه مورد که اصلا وجوب تسلیم بر بایع نیست در این قبیل معاملات. مورد دوم اینکه وجوب تسلیم هست، ولی وجوب تسلیم معلق بر یه امری است که تا اون امر متحقق نشه وجوب وفا در کار نیست. در طول تحقق اون امر وجوب وفا هست، و اون امر هم وقتی متحقق میشه قدرت در تسلیم در اون زمان هست، مثل بیع فضولی و بیع راهن. دوم و سوم برگشت به این داره در حقیقت، چون بیع فضولی قبلا هم گفتیم که در بیع فضولی وجوب وفا خطاب اوفو بالعقود، خطاب به مالکینه، نه به کل انشاء کننده عقد، گرچه فضولی باشه وفا بر اون مالکه، تا مالک اجازه نکنه امر به وفا متوجه به کسی نیست. و اونجا گفتیم این هم فرق نمی کنه، چون مرحوم شیخ در اینجا گفته این بنابر نقل این چنینه، اما بنابر کشف مشکل میشه، چون وجوب وفا بنابر کشف از اول هست مثلا، و پس وجوب تسلیم از اول هست، کشف میشه که از اول بوده، یا ولو بر طرف اون طرف اصیل، حالا اگه بر طرف فضولی نبوده بر طرف اصیل بوده، اصیل واجبه براش وفا از اول، و یلزمون مثلا غرر. بعدشو میگه بله مگر جایی که دو طرف فضولی باشن، هر دو طرف فضولی بودن اشکال نداره حتی ولو بر کشف، اما اگر هر دو طرف فضولی نبودن بر اون طرف اصیل وجوب وفا هست از قبل، که ما قبلا گفتیم اینجوری نیست، بنابر کشف هم بر طرف اصیل هم وجوب وفا نیست، وجوب وفا دو طرفی است، نمیشه بر یک طرف در عقد معاوضه وجوب وفا باشه و بر طرف دیگه نباشه. فلذا بیع فضولی یا بیع راهن بدون اجازه مرتهن، بنابر اینکه باطلون و با اجازه مرتهن یکون صحیحن و یجب الوفا، اینا همه مصداق این دومه، مورد دومه که وجوب وفا در کار نیست مگر معلق بر اون اجازه، اجازه مالک یا اجازه مرتهن. قبل از این چون وجوب وفا نیست، پس عدم قدرت تسلیم در این زمان مضر نیست. این مورد دوم. مورد سوم جایی که صحت بیع متوقف بر تسلیمه و قبض و اقبازه، مثل همین بیع سلم، تا وقتی که قبض و اقباز نشه، تسلیم نشه، بیع نیست اصلا. معاملاتی که صحت اون معاملات متوقف بر تحقق تسلیمه، اینجا هم وجوب قدرت بر تسلیم شرط نیست. قهرن قدرت بر تسلیم شرط نیست، چرا؟ چون قبل از تسلیم بیعی نیست، بعد از تسلیم فرض اینه که تسلیم حاصل شده، قدرت در تسلیم اخص از قدرت بر تسلیم، لا یمکنه تسلیم میدن که قادر مقدور باشه تسلیم. پس بنابراین اینجا هم این نکته سوم، پس اینا سه تا نکته است. نکته اول جایی که وفا اصلا و موضوع نداشته باشه، وجوب وفا. دوم جایی که معلق باشه موضوعش بر تحقق یک شیئی، بیع حاصل شده مثلا ولو انشاءن، ولی وجوب وفا و بر طرفین متوقف بر تحقق شیء دیگری است. سوم اونجایی که اصلا بیع متحقق نشده و شرط انعقاد، شرط صحت بیع تسلیم. در این سه مورد مرحوم شیخ می‌فرمایند بر این که قدرت قدرت بر تسلیم شرط نیست و حق با ایشونه، یعنی این حرف صحیحه، قدرت بر تسلیم در این سه مورد شرط نیست. نکتش هم همینه که همون نکته جامعی است که ایشون گفت که قدرت بر تسلیم شرط وجوب وفاست در حقیقت، مربوط به این جنبه در عقده. از شروط وجوب وفاء به عقده در حقیقت، از شروط خود انشاء عقد نیست، ربطی به سی انشاء عقد نداره، به عقد انشائی نداره. مثل فرض کنید عدم تعلیق در عقود، اگه کسی گفت شرطه، یا ایجاب و قبول، صیغه مثلا، انشاء لفظی، اونها شرایط انشائه. بعضی از شرایط قبلا هم گفتیم مرکزش انشاء عقده، بعضی از شرایط مرکزش طرف عقده، متعاقدینه. این شرط که عبارت است از قدرت بر تسلیم که به یه معنا مرکزش عوضینه، در حقیقت مربوط به این حیثیت عقده، حیثیت وجوب وفایی است. پس میزان زمان استحقاق تسلیم، همون استحقاق وفا، تعبیر گفتیم بهتر از تسلیم وفاست، میزان اینه که در زمانی که یجب الوفا و یستحق و یستحق الوفا، عقد اقتضای وفا داره، در اون زمان به لحاظ اون زمان بایستی این شرط باشه، چون این شرط مربوط به این نکته است، این جهت در عقد و قرارداد هاست. خب وقتی این شد، قهرن میزان همینه که مرحوم شیخ فرمود العبرتو به زمان استحقاق. این آثار، این تفریعاتی که فرمودن همش باره. این یه بیان که روح و لب بیان اینه در حقیقت. بعد اگه بخوایم توضیح بیشتری بدیم، اینجوری باید بگیم در حقیقت مدرک شرطیت و بطلان ما عبارت بود از اون وجوهی که گذشت، که مهم اون وجوه یکی مسئله نهی از بیع غرر بود، یکی هم مسئله لا تبع ما لیس عندک و ما لا تجده حینما تبیعه و امثال اینا. و این وجوهی که گذشت همش، وقتی انسان دقت میکنه ببینه، همش ناظر به همین نکته است، یعنی اطلاقی بیش از این نداره. اما عنوان غرر، نهی النبی عن الغرر، غرر را ما تفسیر کردیم، گفتیم به معنای اون خطر محتمل، در معرض خطر بودنه. در معرض خطر بودن در با معاملات به چیه؟ به اینه که این آقای خطر و ضرر، خطر آسمانی که نمیخواد برشون بیاد، صاعقه که نمیخواد نازل بشه در معامله قراری، خطری که هست عبارت از اینه که این احد الطرفین مالی که داره عوض رو بده مثلا، در مقابل چیزی تحصیل نکنه. اینه در حقیقت. برو واجب باشه چیزی رو بده به دیگری، ولی بدون اینکه در مقابلش چیزی رو بگیره، ولی چون که او نمیتونه در اون رو ادا کنه، پس هیچی گیرش نیاد، چیزی رو بده در مقابل چیزی عملا و خارجا گیرش نیاد، این همون غرره، خطره، ضرره. اگر این محتمل بود و در معرض بود، جهالتی بود که منجر به این میشد، این غرر رو منهیون باطل. خب این واضحه. این در کجاست؟ اونجایی است که بر او، بر اون دیگری واجب باشه چیزی رو در مقابل که چیزی رو که این داده بگیره، اما بده پرداخت کنه. اما اگر در مقابل این، بر او لازم نیست چیزی پرداخت بده بشه بده. چرا؟ چون یا پرداخت شده قبلا فی ید المشتری، خب لیشه قراری نیست، قبلا گرفته این، یا چون اصلا موضوع نداره، تا به انجام میشه مالک میشه منتفی میشه، چون از مملوکیت میاره بیرون، یعنی عتق علیه دیگه، موضوع وجوب تسلیم نیست. و غرض این آقا از این معامله همینه که این مالک بشه، بعد منعتق بشه، آزاد بشه برش و موضوع منتفی بشه. پس نه خودش میخواد تسلیمی را، و نه موضوع داره این تسلیم، چون از مالیت و مملوکیت میره بیرون در طول این عقد. اینجا پس وجوب تسلیم وقتی بر او نباشه، موضوع این چنین قراری نیست، چون اصل این چنین معامله ای برای نیست که در مقابل این چیزی رو او بهش تسلیم بده، بلکه در مقابل این چیزی رو فقط تملیک کنه، بعدم از ملکیتش بره بیرون، آنم ما مملوک بشه مثلا، بعدم از ملکیت بره بیرون، اون حرن. پس بنابراین موضوعی برای قراریت نیست از این جهت. جهت دیگه هم گفتیم خطر غیر از این جهت که در کار نبود. یا جایی که اصلا وجوب وفا بر خودش نیست. درسته، میخواد معوض را و او باعث تسلیم کنه معوض را، ولی او حالا برش وجوب تسلیم نیست، چون بر این طرف هم وجوب تسلیم نیست، حالا بر اینم نیست که تسلیم کنه، یعنی اینم ملزم نیست به تسلیم کردن، بعد ملزم میشه و در زمانی که ملزم میشه اونم میتونه تسلیم کنه معوض را. خب اینجا باز قرار نیست، چون جهت خطریت همین جهت بود که احدهما مکلف باشه به دفع بدون اینکه دیگری در مقابل چیزی پرداخت کنه، هیچ چیزی نیست. اگر خودش مکلف نباشه مگر در اون زمان آینده مثل فضولی و مرتهن به راهه، و در اون زمانی که این مکلف به پرداخت، حالا که واجب نیست برش پرداخت، الزامی نیست، چون انشاء فقط عقد مالک مثلا، بعد که این میشه و واجب میشه برش پرداخت، اونم واجب میشه برش پرداخت و اونم قادر بر پرداخت باشه، قراری در کار نیست، اینجا هم قهرن قرار مندفع میشه. و همچنین اونجایی که اصلا عقد متوقفه، نه فقط لزوم و وجوب و وفا، این دیگه بهتر فرض اخیره، عقد متوقفه بر تسلیمه، بدون تسلیم عقدی اصلا تو کار نیست، موضوع بیع قراری نیست، چون اگر تسلیم شد بیعون و غیرو قراری، چون تسلیم شد حصل فیه تسلیم و تسلیم، و اگر تسلیم نشد بیعی نیست، تا میشه بیعون قراری مشمول نه النبی عن بیع قراری باشه، جز موضوع بیع. پس در تمام این پنج مورد دلیل اول ما که نهی عن بیع القراره بی موضوعه، و نهی عن بیع القرار اینجا قهرن بعد از تحلیل معنای بیع القرار و اون حیثیتی که در از اون حیثیتی است ینشاء القرار و الخطر، اینو ملاحظه میکنیم، نهی النبی عن بیع القرار هیچ کدوم از این موردها رو قهرن نخواهد گرفت. پس اینجا مشمول عمومات احل الله البیع و اوفوا بالعقود و این حرف قرار میگیره بدون این لزوم این امر. بنابراین اگر هر آینه، البته علی المبانی دیگه، اگر گفتیم قدرت به وجود واقعیش لازمه، اگر گفتیم علم به قدرت لازمه، علم به این قدرت در اون زمان، در زمان مثلا اجازه یا در زمان این حرفایی که دیگه اونجا ها میزنیم اونجا هست، در زمانی که اجازه میکنه یا انشاء میکنه باید عالم باشه. و همچنین یه مورد روشنتر از اینایی که دیگه تو اصل کلام مرحوم شیخ آمد کنم میدونه، یه مورد حساب بشه، جایی که معامله، جایی که تسلیم مشروط، تسلیم و تسلم موقت محدود به وقت معینه، مثل اینکه جنسی رو میخره به اینکه تا 3 ماه دیگه تسلیمش کنه یا مثلا 6 ماه دیگه تسلیمش کنه، این هم همینجور بیعهای این چنینی هم میزان اینه که در اون 3 ماه دیگه اینها قدرت بر تسلیم داشته باشه. و چون از اول وجوب وفا در اینجا چون مشروط شده به اینکه در 3 ماه دیگه وجوب وفای در دادن این در زمانی است که معامله بر اون زمان واقع شده و در اون زمان باید قدرت بر این تسلیم داشته باشه، بازم قرار نیست، اگر در اون زمان قادر بود قرار نیست. پس بنابراین در این موارد استثناء شیخ، عنوان قرار صادق نیست، پس تمسک به نهی النبی عن بیع القرار بی مورده. یه دلیل ما بود. دلیل دیگر لا تبع ما لیس عندکه، که بعضی ها خیال کردن اگر این مدرک باشه وقت مشکل میشه، بعض از اینجاها باسته بگیم بیع باطله، چون لیس عندک صادقه، جایی که لیس عنده ولو یکون عند المشتری، بلکه لیس عنده لا تبع ما لیس، یا جایی که مثلا ینعتق، ینعتق منافات نداره و اینکه لیس عندک صادق باشه، لیس عنده آبق این عرض داره، به عبد آبقه به ما لیس اندکه. پس کسی تصور کنه که اگر مدرک بر بطلان، یا مدرک بر بطلان و شرطیت قدرت، حالا چه وجود واقعی، چه قدرت معلومه، چه علم، تمام موضوع باشه و اون بحثای دیگه گذشته، بالاخره اگر مدرک ما لیس اندک بود، لیس اندک در اینجا ها صادقه، پس مقتضای این اینه که این عقود باطله. پس دیگه وقتی باطل شد او آثار هم دیگه بار نمیشه، از جمله این اعتاق موضوع نداره، این اعتاق، این اعتاق فرع صحت عقده و بیعه، صحت بیعه فرع اینه که لیس عندک صادق نباشه، لیس عندک صادقه، و هکذا در اون مثال های دیگه گفته بشه. ولی صحیح اینه که لا تبع ما لیس عندک هم اگه مدرک بود، که هست مدرک، اما بنابراین چنچه گذشت در اون دو دسته دوم و سوم از روایات، از ما لیس عندک هم این موضوعیت به این معنایی که توهم شده نمیشه استفاده کنه کسی. لا تبع ما لیس عندک هم باز روشنه که نظر این نهی لا تبع ما لیس عندک نظر به مسئله امکان وفاست. میگه لا تبع ما لیس عندکی که نمیتونی وفا کنی، در حقیقت اینجوری میگه. این هم جهتش، جهت نهی از لا تبع، نهی از بیع ما لیس عنده، چون وقتی عنده نبود دیگه نمیتونه وفا کنه. عرف این رو میفهمه به حسب مناسبات حکم و موضوع و به حسب خود ارتکازیت این شرطیت وفا و قدرت بر وفا در معاملات، چون جو گفتیم این امر ارتکازی هم هست، یکی از اون وجوه افکانه همین بود. هم این خودش این رو میرسونه، یعنی این ظهور را میده در این لا تبع ما لیس عنده، این که نظر به ما لا یمکنو که ان تفی به و تسلمه. و هم در اون روایات تفصیلی که متعرض شدیم در ذیل این نهی کلی اونا آمده بود ما لا تجده اذا کان حال، اگر معجل بود اشکال نداره، ولی اگر حال بود، تو خود همون روایات همین تفصیل داده شده بود، یعنی عبرت رو به زبان استحقاق قرار داده بود، گفته بود اگر حالا نیست، اگر بیعت استقبالیست اشکال نداره چون در زمانش داری، مؤجل بخوای بفروشی عیبی نداره چون در زمانش موجود میشه، قدرت بر تسلیم داری، ولی اگر حال بفروشی نمیشه. پس خود این روایات، اون روایاتی که تفصیل میداد در بیع مثل البطیخ و شبهه، یا ما یبیع ما لا یصلح ان یبیع بغیر ان یبیع ما یجده حین ما یبیع، اینا همه قرائن خیلی روشن و دلالات صریحه‌ای داشت بر این که مقصود از این نهی اینه که تو چیزی رو که نمیتونی پیداش کنی، بعد نمیتونی وفا کنی، نمیشه حالا بفروشی، چون چطور میخوای وفا کنی؟ یه چیزی رو میگیری بدون اینکه چیزی به اون طرف مقابل بده، این بیع نیست، این بیع باطله. خیلی خوب، میخوایم اینو بگیم که اندک موضوعیت نداشت، لیس اندک، این را به عنوان به ما هو طریق الا اینکه نمیتونی پس وفا کنی، پس در حقیقت لا تبع ما لا تستطیع ان تفی به، اصل نهی اینجوری میشه، مفاد این اینه که لا تبع ما لا یمکنه که ان تفی به، حالا که نمیتونی وفا کنی، ولی چون نیستش در بازار، وقتش نیست، موسمش نیست، نمیتونی بفروشی. ها چرا؟ اگر معلق به زمان، در زمان مؤجل بفروشی مثل به سلام اشکالی نداره، اگه بگی من هندوانه رو در فصلش میفروشم، حالا میفروشم ولی مؤجلن که در فصلش به تو بدم و فصلش هم هست، اجده هو، اون اشکالی نداره. پس خود این تفسیری که تو اون روایات بود و همچین روایت عبد عابق، اونم مشخصه که منظور این بود که تو یه جیره نمیشه یه چیزی رو بفروشی که بعد نمیتونی تسلیم بدی، اونم نمیتونی وفا کنی، اونم چیزی در مقابل اون چی که پرداخت میکنه دستش نمیاد. بنابراین تمام نظر تو این دسته دوم و از روایات هم باز نظر نهی به این حیثیت بود و پس اطلاق نداره اینا برای اون جایی که لیس عنده هست ولی موضوع وجوب وفا نیست. اونجایی که لیس عنده صادقه چون عند المشتریه، ولی خب موضوع وجوب وفا نیست چون وفا حاصله، اگر فروش بفروشی وفا حاصله، تحصیل حاصله، یا وفا موضوع نداره چون اصلا از ملکیتش میره بیرون در طول بیع، مثل عبد عابق اگر فروخ به پسرش دیگه وفا لازم نیست، اینجا دیگه اطلاق پیدا نمیکنه لا تبع ما لیس عنده. پس اشکالی رو که بعضیا در اینجا کردن برای اینکه این اگر مبنای ما مثلا لا تبع ما لیس عندک باشه، اینجا باز قائل بشیم به بطلان بیع، چون عنوان لیس عندک صادقه دیگه، لیس عنده، در این موارد هم یصلح انه باع ما لیس عنده، این اشکال لیس تامن، چون این چنین اطلاقی تو روایات ما لیس عندک هم نیست. این لیس عندک هم باز همون فهم عرفی و قرائن داخل خود این روایات همه اقتضا داشت که نظر به مسئله وفا باشه. پس در حقیقت این شرط وجوب تسلیم، قدرت بر تسلیم، برمیگرده به شرطیت قدرت بر وفا، و شرطیت قدرت بر وفا در ظرف وجوب وفا هست، اما جایی که وجوب وفا نیست بر اون طرف، یا چون موضوع نداره، یا چون وجوب وفا بر این طرف هم نیست، هنوز وقت وجوب وفا نیامده، چون مؤجله، معلق علیه بعده، اینجا از این نظر این شرط نبودن این شرط محظوری نیست. یا چون اصلا بیع متحقق نیست، اون آخری که خیلی دیگه مشخصه، اون حینما یکون و بیعن یکون و عنده. بله، اینها پس در تمام این موارد این شرطیت چون برگشتش به شرطیت قدرت بر وفاست، از شؤون وفاست، وجوب وفاست، پس عبرت به زمان استحقاق وفاست، همونجوری که مرحوم شیخ فرموده، زمانی که یستحق الوفا بایستی قدرت بر تسلیم باشه یا علم به قدرت بر تسلیم باشه در زمان عقد، که در اون زمان یکون و مثلا وجوب چیز وفا هست مثلا تا این عقد از حالت قراریت بیرون بره. در اینجا فقط دو تا بحث شد، در اشکالات دیگری هم آقایون اینجا کردن، اشکالای به این بیان دیگه تمام اون اشکالات رفع میشه، که یکیش همین بود که عرض کردی، گفته شده لاته به مالش اندک اگر مدرک باشه این مطلقه، اینجا رو میگیره. یه اشکالات جزئی دیگر هم هست که اینا با مراجعه کلمات اونا مشخصه که جوابش از این بیان مشخص میشه. فقط در اینجا یه اشکالی بعضا کردن به مرحوم شیخ که این اشکال وارد نیست، گفتن برای اینکه لازمه فرمایش شیخ که فرموده است انما العبره في الشرط المذكور به زمان استحقاق التسليم، لازمش اینه که اگر کسی به شیئی را فروخت مؤجلا، فرض کنید که 3 ماه دیگه، بعد وقتی 3 ماه آمد و دید که قادر نیست بر تسلیم، لازمش اینه که یحکم به بطلان این بیع، در بیع سلم، بیع مؤجل که بیع سلمه، بیع سلف و سلم، کسی چیزی را در 3 ماه بعد فروخ، 1 سال بعد فروخ، تسلیمش مؤجله. خب بعد وقتی زمان آمد مشخص شد که قدرت بر تسلیم در اون زمان نداره، میبایستی حکم بشه به بطلان بیع، با اینکه معمولا لا یحکم لا یلتزم بهی، فقها در اینجا ملتزم به بطلان نیستند و ملتزم میشن به اینکه بیع این آقا مخیره، میتونه فسخ کنه پولش برگردونه و میتونه خیار عدم تسلیم در زمان تسلیم، میتونم منتظر بشه تا وقتی گیرش بیاد قادر بشه بر تسلیم مطالبش کنه. فرض کنید در زمان اون زمانی که زمان چیزه اتفاقا اون سال اون میوه نیاد، این میتونه فسخ کنه پولش بگیره، میتونم صبر کنه تا سال بعدش میوه آمد، در کلی دیگه فروخت در ذمه‌اش دیگه، کلی رو مالکه، وقتی که اون متمکن از موجوده و میتونه بگیم چیز در بازار هست مطالبهش میکنه، واجبه برش بره بخره بیاره بیم بده. فتوای مشهور شاید مجمعان علیه اینه. خب با اینکه لازمه این بیان که زمان استحقاق تسلیم، قدرت بر تسلیم در زمان استحقاق تسلیم میزانه این که در اینجا غالب بطلان بشیم، این این لازمه. وقت بعد ایشون رفته روی عالم دیگری برای حل این مشکل، گفته برای این که اصلا قدرت بر تسلیم شرط نیست، امکان وصول شرطه، یعنی امکان عقلی رو مثل این که تعبیراتی کرده که از این قبیل، امکان وصول میزانه و قدرت بر تسلیم شرط نیست، اون چه شرط قدرت بر تسلیم شرط خیاره، یعنی این مربوط به شرط متعاقده اینه، چون خودشون ملتزم شدن تسلیم بدن، وقتی تسلیم قادر نبود قدرت بر وفای شرط خودش رو نداره، باید بران اون یکی حق فسخ داره. و اما اون چی که شرط صحته عبارت از امکان به دست این رسیدنه، این امکان من معنی برای امکان مثلا نمیفهمیم مگر امکان عقلی مثلا، و الا یعنی چه امکان وصول ما. بالاخره این اشکال جوابش روشنه، جوابش اینه که مرحوم شیخ قدرت بر تسلیم رو به وجود واقعیش که شرط نکرد، ایشون قدرت بر تسلیم القدرت المعلومه را شرط کرد، یعنی فرمود بر این که شرط صحت به اینه که اینجا درسته میفرماید العبرتو به زمان استحقاق تسلیم، ولی به شرطها، یعنی القدرتو فی زمان استحقاق التسلیم شرطون، یعنی العلم بها شرطون، القدرت المعلومه شرطون، یعنی اگر در زمانی که عقد انجام گرفت علم به این قدرت بود و پس خودت معلومه بود بیع صحیح. بعد که دید که نه اتفاقا وقتی رسید و وقتی دید که نه نمیتونه قدرت بر تصمیم نداره، اینجا شرط القدرت المعلومه است، بود قدرت بر، بنابراین که علم میزان بطل صحت باشه. چرا اگه قدرت به وجود واقعی کسی شرط کرد خب بله این نتیجه هست، این نتیجه دیگه فرق نمیکنه، چه نقض به اینجا نمیشه، در قدرت خالی هم میشه نقض کرد. اگر کسی علم به این داشت که قادر، بعد انکشف که قادر نیست، بس بگیم باطل. پس بنابراین این مربوط به این بحث، این فرع نیست، این اشکال مربوط به اون، به کسی است که قدرت را به وجود واقعی شرط کنه در صحت. حالا یا تمام شرط کنه که احتمال اول بود در اون فرع اول ما، یا هر دو را شرط کنه که احتمال سوم بود. اگر کسی قدرت به وجود واقعی را شرط کنه، نتیجه اینه که در جایی که کشف بشه قدرت نبوده، گرچه علم به قدرت بوده، حین العقل واسطه قالب بطلان بشین. ما گفتیم نه اینجوری نیست، چون اونجا ادله مانعیت و ادله مخصص شامل نیست. اگر علم به قدرت باشه صحیح هم، گرچه بعد ینکشفون که لیس قادرن، حالا یا حال یا مستقبل فرق میکنه بینید. و اگرم علم به قدرت نداشته، احتمال میداده که قادر نیست. یه گفتیم حتی اگر قدرت واقعی هم باشه، تا چه برسه اونجایی که قدرت واقعی نباشه. یحکم بالبطلان لنو غررون. پس اگر زمان عقد میدونه که در زمان استحقاق هم این آقا قادر نیست، اون زمان هم این اصلا قدرتی نداره، چون باقی نداره، امکاناتی نداره، دولت میاد میگیرتش. اگر بدونه یا مثلا احتمال عقلایی باشه، معامله مبنی بر این جهالت انجام بگیره، غرر. حال و استقبالش علا حد واحد، فرقی بینش نیست. اگر علم به قدرت را تمام موضوع قرار دادی، اون وقت اگر علم بود صحیحون، و اگر علم نبود جهل بود باطلون، چه باشه قدرت چه نباشه. پس این اشکال به این تیکه وارد نیست. و کسی که اونجا را علم را تمام موضوع بگیره در صحت، گرچه بعد قادر نباشه، اینجا قائل به صحتشون غرری نیست، و همونجور که اون بحث کن، پس این اشکال هم در اینجا وارد نیست.
پس به زمان عقد بر نمیگیرد،
چرا به زمان عقد بره؟
واقع تسلیم اگر دو تا فضولی با هم
نه قدرتی که میگیم علم بهش زمان عقد مثلا لازمه، باز قدرت به لحاظ زمان تسلیم هم، یعنی حرفی که مرحوم شیخ میزنه اینجا اینه میخواد بگه، این قدرتی که حالا یا وجود واقعیش یا وجود علمیش، یا تمام موضوعش علمه که وجود علمی معناش همینه، موضوع صحته، چه قدرت در کدوم زمانه؟ در این زمانه، در زمان استحقاق و فرض استحقاقه. اما جایی که اصلا استحقاق تسلیم نیست، چون موضوع تسلیم نیست، دیگه اینجا موضوع نداره. این حرف درستی است. پس بنابراین این اشکال هم به مرحوم شیخ وارد نیست. این فرع سوم هم فرع تمامی است. فقط یه نکته میمونه اینجا که اون بحث، اون نیاز به بحث داره، و اون اینه که خب این علم به قدرت بر تسلیم در زمان استحقاق تسلیم، حین العقد که لازم شد، حین العقد لازمه که اینا عقد رو که انشاء میکنن، میبایست علم به قدرت بر تسلیم در زمان استحقاق تسلیم باشه، و الا غرر میشه. اگه این علم بود دیگه غرر نیست و معامله صحیحه، گرچه بعد قدرت هم نداشته باشه، حق فسخ داره. و اگر این علم نبود، ریسک بود، معامله باطله، چون غرره. زمان لازم نیست، در زمانی چرا اگر علم داشته باشه نیست باطله، مشهور یقینا اونجا قلب بطلان. اگر وقتی که عقد کرد میدونه که این، نه اینکه فقط حالا قادر نیست، در موسم هم قادر نیست به تسلیم این هندوانه، عقد باطله یقینا. در اونجا دیگه ایشون نگفته، اینجا یلتزم و به فرق نیست بین این که مشهور، فرق ندادن بین اونجایی که حال بفروشه و بدون قادر بر تسلیم نیست، یا آینده مثلا بفروشه و بدون حین الفروش قادر بر تسلیم نیست در زمان خودش، اینه دیگه فرق نگذاشتن. اونی که ایشون بهش نقض کرده اینه، یه جایی که در حین العقد عالمه به قدرت بر تسلیم مثلا، ولی چون نسبت به آینده کرده، بعد که زمان تسلیم میاد میبینه برای این که بله همون دیگه علم داره. حالا علم که متعلق به متأخر میشه، که علم داره که زمان استحقاق قادر بر تسلیم، حین العقد علم داره که زبان استحقاق قادره یا علم داره که زبان استحقاق قادر نیست. اگر علم داشت یا شک داشت در اینکه قادره، این معامله باطله. مثل شک داره که در زمان حالا قادره. کی قرار داده؟ حین العقد. علم حین العقده، ولی قدرت مرحوم شیخ در اینجا داره در اون در مسئله قدرت میگه زمانش کجاست، نمیگه زمان علم کجاست. میگه عبرت در زمان قدرت بر تسلیم، زمان استحقاق تسلیمه. خب و اگه کسی قدرت بر تسلیم رو دخیل دونست به وجود واقعیش، چه نسبت به حال چه نسبت به آینده، اگه قدرت بر تسلیم نبود معامله باطل. بله بله. خب این ولی قدرت بر تسلیم چه زمانی؟ اون زمان، زمانی که استحق التسلیم. اینیش که دیگه بحث در اینشون تعبیر استحقاق رو قید قدرت آورده نه قید علم. پس بنابراین اشکال این آقام اینه، ایشون هم قبول داره که اگر زمان عقد عالم بود که لایقدر، یا مثلا محتمل بود که لایقدر علی التسلیم، باطله غلره. فقط میگه اونجایی که علم داره، ولی بعد معلوم شد که بعد منکشف میشه که نه قدرت بر تسلیم نداره، اونجا هم باید بگیم باطله. این اشکال به این فرع شیخ نیست، این اشکال به اون بحث گذشته است که اگر کسی در اصل شرطیت چی شرطه؟ آیا وجود علمی شرطه؟ یا وجود واقعی قدرت بر تسلیم هم شرطه؟ حالا یا تمام شرط که احتمال اول بود، یا جزء الشرط که احتمال سوم بود. و این دیگه فرقی بین حال آینده نمی کنه. اگر شد در هر دو جا موجب بطلانه، اگر هم نشد وجود علمی فقط شرط بود، چون چه ما اینو گفتیم که احتمال دوم بود، در هر دو جا صحیحه، فقط حق فسخ داره. پس این اشکال اشکالی به این تیکه نیست، به اینجا به این بحث ربطی نداره. یه بحث دیگری اینجا هست که او بد نیست این بحث، این بحث بد نیست بشه در اینجا در ذیل این فرع. اون این که اگر هر آینه ما حالا که علم را مثلا شرط کردیم، علم به قدرت بر تسلیمی در زمان استحقاق تسلیم، این را در حین العقد شرط، علمش را حین العقد شرط کردیم، در حین العقد انشائی یا نه حین العقدی که این بحث جا داره، حین العقدی که یجب الوفا به و اثرش در بحث فضولی ظاهر میشه، که در زمان فضولی در بیع فضولی اگر گفتیم اندل انشاء عقد انشائی باید علم به قدرت بر تسلیم درش باشه، ولی در زمان خودش که زمان بعد از اجازه است. خب اگر در زمان عقد فضولی عالم نبود بر تسلیم، جهل داشت، گرچه بعد زمان اجازه قدرت بر تسلیم باشه، اینجا یک قول باطل است. چرا؟ چون در انشاء شرط کردیم علم بر به عدم قراریت رو در انشاء شرط کردیم. اگر گفتیم نه عدم قراریت یا همین علم به قدرت بر وفا و تسلیم در انشاء شرط نیست، در عقد البایع شرط، عقد المالک شرطه، بیع المالک شرطه. اون وقتی که بیع المالک میخواد بشه باستی علم به قدرت بر تسلیم باشه، انشاء کافی نیست. در زمانی که میخواد این عقد و این بیع المالک بشه و مشمول اوفو بالعقود بشه، اون زمان بایستی علم به قدرت بر تسلیم باشه، اون وقت اینجا به صحیح میشه. اگر در زمان انشاء فضولی علم به قدرت بر تسلیم نبوده، بلکه علم به عدم قدرت بوده، ولی وقتی میخواد اجازه کنه آقای مالک، به اجازه عقد المالک مثلا میشه، اینجا در زمان اجازه علم به قدرت بر تسلیم هست، یکفی در صحت دیگه. این دیگه بایستی بحث بشه که آیا
اولا به دو شرط برسیم، یکی علم به قدرت در تسلیم در زمان بی به اعتبار زمان استحقاق اون تسلیم، یکی دیگه خود نفس قدرت اند استحقاق تسلیم.
نه اگر قدرت هم شرط نگیریم، بازم این بحث هست که این علم به قدرت، علم به قدرت در چه زمانیه؟ بازم متعلق علم قدرت در چه زمانه؟ قدرت در هر زمانی؟ نه، قدرت در اون زمانه. پس علم به قدرت در اون زمان شرطه. حالا که شرط شد، شرط در انشاء یا شرط در انشاء هم نیست، و نتیجه این میشه که اگر گفتیم شرط در این بحث برگشتش به اینه که عدم قراریت یا قراریت و جهالت مثل بقیه شرایط انشائه که در زمان عقد انشائی بایستی جهالتی نباشه و قراریتی نباشه، ولو به لحاظ زمان آینده علم به موجود و قدرت بر تسلیم و وفاء در زمان استحقاق حین العقد این علم بایستی باشه، حین العقد انشائی. پس میشه از شرایط انشاء و اینه که در بعضی مثل باب مکیل و موضوع شاید این ظاهر ادله این باشه در باب مکیل و موضوع که میبایستی به مکیل و موضوع مقدار وزن و کیلش مشخص باشه در انشاء. اگر در زمان انشاء هم عقد فضولی اونجا شاید این فتوا بدن معروف هم شاید همین باشه، یه فضولی بیاد بگه یه مقدار گندم رو فروختم بدون مجهول مقدارش، بعد در زمان اجازه آقای مجیز بیاد بگه برای این که خب حالا این 5 کیلو کیلوش هم مشخص کرد اجازه کردن دیگه، این 5 کیلو 5 من رو اجازه کردن، اونجا شاید مشهور بگن باطلون، چون جهالت در کیل و وزن و امثال اینها در مکیل موضوع جهالت مقدار به دلیل تعبدی ثابت شده که چیزی استظهار کنه از اون دلیل تعبدی، که این شرط در خود انشائه در حین انشاء معامله میبایستی انشاء العقد میبایستی که مقدار چیز مشخص باشه. ولی در بحث فضولی خوندیم اگر کسی اجاره ای کرد اجاره داد فضولی مال کسی رو اجاره داد بلا تعیین المده، بعد مالک خواست اجازه کنه ولو با تحدید مدت، میگن اجازه اونجا کارساز نیست چون اجاره مجهول باطله. اونجا یه مشکل دیگه ای داره، اون اجاره مشکلی که داره عبارت از اینه که این اجاره شرط صحتش اینه که مدت مشخص باشه، معلوم باشه، مجهول نباشه. خب حالا که مدت مشخص نیست در انشاء اجازه هم که انشاء جدید نیست که بگیم خب اجازه وقتی کرد مدت رو مشخص کرد، اجازه انشاء جدیدی نیست، امضا و تنفیذ اون عقد سابق عقد سابق از جهت دیگری باطله. این بحث اینجا جا داره کسی بگه آیا حالا این قراریت را که ما از ادله نه النبی عن بیع الغرر یا لا تبع لیس ما لیس عندک جهالت را مانع دونستیم، این جهالت را که مستلزم غرر است، مستلزم مثلا جهالت به امکان تسلیم و قدرت بر تسلیم و وفا که مستلزم غرر است یا مشمول لا تبع ما لیس عندک هست مانع شد، این جهالت در زمان عقد مانع یا جهالت در زمان صحت عقد به معنای لزوم عقد و تحقق موضوع وجوب وفا که این اثر داره، وقت اگر این را زمان خود انشاء شرط کردیم و وقت هم در مثال فضولی یا حکم بالبطلان هم در مثال اون آخر هم همجور در مسئله بیع سلمی که قبل القبض و الاقباض جاهله ولی حین القبض و الاقباض قدرت بر تسلیم هست چون تسلیم و تسلم انجام گرفته، اونجا هم باز حکم بالبطلان چون اونجا درسته عقد مشروط به قبضه صحتش ولی انشاء هم میخواد بالاخره قبضه بدون انشاء که درست نیست، اگر در انشاء شرط شد عدم جهالت در انشاء حین الانشاء جاهل بود بالاخره حین الانشاء چون جاهل بود از این ادله اگر استفاده شد که زمان انشاء لازمه جهالتی در کار نباشه، زمان انشاء در اینجا جهالته، این بحث جا داره که انجام بگیره که دیگه روز شنبه انشاءالله.